ساعت 8 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. جو بایدن میگوید ارتش آمریکا برای دفاع از آمریکایی‌ها مواضع شبه نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه را هدف قرار داد. وزارت خارجه آلمان بازداشت یک شهروند آن کشور در ایران را تایید کرد. و راهپیمایی 400 کیلومتری خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی در کانادا به پایان رسید. درود بر شما، کیان معنوی هستم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت که ارتش این کشور به منظور حمایت از شهروندان آمریکایی در داخل و خارج مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه را هدف قرار داد. آقای بایدن افزود که ایالات متحده آماده اقدامات بیشتر در مقابله با این تهدیدها است. ارتش آمریکا پنجشنبه برای سومین روز پیاپی مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در استان دیر الزور سوریه را هدف قرار داد. به گزارش رویترز دست کم 3 تن از شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این حمله کشته شدند. این حملات در پاسخ به حملات راکتی اخیر به پایگاه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه انجام گرفته است. وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به درخواست رادیو فردا تایید کرد که حکومت ایران یک شهروند دیگر آن کشور را بازداشت و زندانی کرده است. رادیو فردا مطلع شده است که یک آلبانی به نام آروید گرنه 66 ساله بیش از یک ماه است که در ایران در زندان به سر می‌برد. ظاهراً آقای گرنه به عکس برداری از مناطق ممنوعه متهم شده است. شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که یک راهپیمایی با عنوان دادخواهی را از 2 هفته پیش در کانادا آغاز کرده بودند، روز پنجشنبه در مقابل دفتر نخست‌وزیر کانادا در اتاوا تجمع کردند. راهپیمایان پس از پیمودن 400 کیلومتر ابتدا در مقابل ساختمان سفارت سابق جمهوری اسلامی تجمع کردند. مهرداد زارعی پدر آراد، یکی از قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی، روز گذشته گفت در صورت عدم تحقق خواسته هایشان قدم های بعدی از سوی خانواده قربانیان این پرواز برداشته خواهد شد.
ما با نماینده نخست وزیر صحبت کردیم و قرارمون به این صورت شد که در اولین فرصت ملاقات با نخست وزیر انجام بشه، ولی چیزی رو که ما گفتیم ماکسیموم تایمی رو که دادیم تا رالی که قرار هستش اکتبر 4 از طرف انجمن برقرار بشه تا اون زمان ما میمونیم. تا اون زمان باید دولت سپاه پاسداران و مگنیکسی رو انجام بده. اگر تا اون زمان انجام نده اینجا من تحسن میکنم.
حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن قربانیان پیشتر 3 خواسته این انجمن را، ارجاع سریع پرونده سقوط هواپیما به سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی پیش از 3 سالگرد این رویداد، قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و برقراری تحریم‌های هدفمند در مورد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی روز جمعه با اعلام خبر تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در هیئت وزیران سقف واردات خودرو خارجی را 20,000 یورو عنوان کرد. طبق این آیین‌نامه واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت بگیرد و اولویت با خودروهای زیر 10,000 یورو تعیین شده است. باز می‌گردیم به موضوع حملات آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است که ارتش این کشور به منظور حمایت از شهروندان آمریکایی در داخل و خارج مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه را هدف قرار داده است. آقای بایدن افزود که ایالات متحده آماده اقدامات بیشتر در مقابله با این تهدیدها هست. محمد زرقامی دیدگاه حسین آریان را در این مورد جویا شده است.
فکر نمی کنم که اثری بر برجام بذاره، ولی همه اینها، یعنی این توالی رویدادهایی رو که شما ذکر کردین، برمیگرده به 24 مرداد، یعنی 15 اوت. در این روز پایگاه التنف آمریکا تحت حملات پهبادی قرار گرفت که از خاک عراق صورت گرفته بود و ظاهرا این رو کتایب حزب الله انجام دادن که جمهوری اسلامی از اینا پشتیبانی میکنه. پیرو به این حمله آمریکایی‌ها اومدند و با هواپیماهای F-15 و F-16 9 زاغه مهمات و انبار لوجستیکی نیروهای شبه نظامی وابسته به ایران را در دیرالزور بمباران کردند. دقیق اگه بگم یعنی ناحیه عیاش که 10 کیلومتری شمال شهر دیرالزور و تیپ فاطمیون سپاه پاسداران که تحت نظر سپاه پاسداران در اونجا مستقره. پشت این یعنی روز چهارشنبه این شبه نظامیان اومدن محلهای آمریکایی ها رو در شرق رود فرات یعنی همون جایی که تحت نظر کرداست اونجا رو با راکت کوبیدن. یعنی دو تا پایگاه که آمریکایی اونجا دارن، پایگاه کنوکو و گرین ویلیج، یعنی همون دهکده سبز که نزدیک در واقع همون پایگاه های نفتیه. پشت سر این آمریکایی ها دوباره اومدند جواب دادند. این بار با هلیکوپترهای تهاجمی آپاچی و بمب افکنهای A-130 و بالاخره توپای هوبیتزر موازه این تیپ فاطمیون رو کوبیدند. و تا حالا این کنش ها و واکنش ها تقریبا ساکت شده، ولی آمریکایی ها گفتن ما نمیخواهیم که این درگیری رو گسترش بدیم. پیش بینی کردن مشکلی، ولی دو آمریکایی‌ها این رو جدا کردن، یعنی مسئله این جواب دادن به حملات ایران رو جدا کردن از مسئله برجام. خود فرمانده سنکام گفت ما نمی‌خواهیم این حملات گسترش پیدا بکنه، فقط داریم واکنش نشون میدیم و واکنش متناسب. جنرال جان برنن که در واقع فرمانده عملیات ارادی سخت یا همون Operation Inherent Resolve در عراق هست علیه داعش هم این رو ذکر کرده. ببینید آمریکایی‌ها حدود 900 نفر در این دو تا پایگاهی که ذکر کردم کنوکو گرین ویلیج دارن که تو منطقه SDF یعنی در واقع نیروهای دموکراتیک سوریه که همونهایی هستن که تمام اون بخش شمال کردنشین رو تحت کنترل دارن، 90% هم نیروهای YPG هستن. آمریکایی‌ها در اونجا هستن برای در واقع ظاهراً برای مبارزه با داعش، ولی عملیاتی در مورد داعش داره صورت نمیگیره و خیلی کنده. هدف آمریکایی‌ها با بودن در اونجا این هست که اون خط مواصلاتی جمهوری اسلامی رو از عراق به سوریه بر این نظارت داشته باشن، ببینن که داره چی میگذره، جلوی نفوذ جمهوری اسلامی رو بگیرن.
این که الان این بحث ها پیش اومدنش، صحبت های مقام های آمریکایی و تحرکاتی که داریم میبینیم، از نقطه نظر زمان بندی چه پیامی رو با خودش داره؟
زمان بندی پیامش اینه که ما اگه شما به ما حمله بکنید جمهوری اسلامی، ما به شما جواب میدیم، ولی در این حال آمریکایی ها دارن سعی میکنن و به باور من خود جمهوری اسلامی که این رو چفت نزنن به روند گفتگوهای ماراتونی برجام.
حسین آریان در مورد تأثیر احتمالی حملات آمریکا در سوریه به شبه نظامیان مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی بر موضوع برجام با محمد زرقومی گفتگو میکرد. مشکل قطع و افت فشار آب در شهرهای ارومیه و شهر کرد و به ویژه همدان همچنان باقی است. در این مورد کیانوش فرید گزارشی دارد که میشنوید.
در حالی که همچنان اعتراضات ساکنان چند شهر از جمله همدان نسبت به بی‌آبی و قطع آب آشامیدنی در این شهرها ادامه دارد، عضو شورای شهر همدان تأکید می‌کند که این مشکلات از ماه فروردین آغاز شده بود و پیش از این هم بارها به مسئولان هشدار داده شده بود. و اکبر کاووسی امید، رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان، نیز روز پنجشنبه سوم شهریور ماه از مردم این شهر به دلیل بی تدبیری ها عذرخواهی کرد و گفت مشکلات پیشتر گوش زد شده بود. ساکنان شهر همدان حدود 10 روز است که با معضل قطعی آب آشامیدنی مواجه هستند و تامین آب شرب تا حد خیلی ضروری تنها با تانکرها برای آنها صورت می‌گیرد. قطعی آب در همدان پس از شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری رخ داده است. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در این باره.
ببینید در مورد مشکل آب همدان ما چند تا موضوع خیلی مهم داریم. برای اینکه مسئله کمبود آب در استانهای ایران با دلایل متفاوتی، بعضیاش مشترکه ولی اغلب دلایل متفاوتی دارن که سیستم مدیریتی متفاوت، راهکارهای متفاوتی را هم میطلبن. در خود استان همدان ما فقط سهم مصرف آب خانگی چیزی نزدیک 4%. پروژه‌ای که برای آبرسانی استان همدان تصویب شده بود در مجلس که اتفاقا شرکت مآب قدس هم پیمانکارش هست، چیزی نزدیک به 18 ساله که متوقف شده یا بخشای زیادیش هنوز مورد استفاده نمیتونه قرار بگیره، که اونم یه قسمتش شامل انتقال آب از سدی میشه به نام سد تالوار، که خود این سد الان که همه امید حل کوتاه مدت مسئله آبرسانی همدان حداقل به این وصله، خود این چیز 70-80% ورودیش کاهش پیدا کرده.
در حال حاضر تنها اقدام برای کنترل بحران آب در همدان علاوه بر آبرسانی با تانکرهای سیار به 70 نقطه در همدان، اعلام جدول قطع چندین ساعته آب در محله های گوناگون طی هفته های پیش روستا. و در حالی که مسئولان فقط وعده می دهند که مشکلات را برطرف می کنند، علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان تأکید می کند در طرح آبرسانی همدان 17 سال تأخیر صورت گرفته و این طرح طی این مدت تنها 40% پیشرفت فیزیکی داشته است. علاوه بر شهر کرد و همدان، در ارومیه نیز طی هفته های گذشته شهروندان از قطع یا افت فشار آب در برخی مناطق شهر در چندین ساعت روز خبر دادند. در کنار بهره برداری نادرست از منابع زیرزمینی، ائتلاف آب در بخش کشاورزی و بیتوجهی به برنامه ریزی های بلند مدت در مدیریت آب کشور، تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پی در پی نیز به بروز تنش های آبی در ایران دامن زده است. عباس‌علی نوبخت، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران، اوایل تیر امسال با استناد به داده‌های سازمان توسعه عمران ملل متحد گفته بود ایران جزو کشورهایی است که به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی در سال 2025 با بحران شدید آب مواجه می‌شود و در سال 2040 به اوج بحران بیابی می‌رسد. با این حال برخی از جمله مصطفی فدایی فرد از رؤسای کمیته ملی سدهای بزرگ ایران سال گذشته دلیل بحران آب در ایران را نه کم آبی ناشی از خشکسالی بلکه سوء مدیریت منابع آب عنوان کرده بودند. آیا تلاش ها و وعده هایی که حالا برای حل مشکلات بیابی انجام می گیرد عملی است و این موزل می تواند حداقل در زمان کوتاه تا قسمتی برطرف شود؟ منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا.
مشکلاتی که در رابطه با آب وجود داره در ایران یک شبه و یک روزه و در طی حتی چندین ماه به وجود نیومده، ناشی از یک مدیریت غلطی است که در طی 50 سال اخیر صورت گرفته و قطعا در کوتاه مدت قابل حل نیست. منتها برای آب شرب میتونن راه حل های فوری داشته باشن که عواقب خوبی نداره، از جمله این که در بعضی از جاها چاه های زیادی رو حفر میکنن که برداشت از آبخوان ها بیشتر میشه، میتونه در فرونشست دشت ها بعدها تاثیر داشته باشه. برای نمونه در همدان که هم چاه حفر کردن هم چاه های کشاورزی و اجاره گرفتن که از اونها برداشت زیادی داره صورت میگیره. ممکنه وضعیت آب شرب به صورت مقطعی حل بشه، ولی در نهایت این مسئله انتقال آب شرایطی و مانند حوضه زاینده رود ایجاد خواهد کرد. در آینده باز مشکلاتی رو داریم، هم برای مبدأ مشکل پیش میاد، هم وابستگی مقصد به آبهای منتقل شده که میتونه عواقب حتی امنیتی داشته باشه.
مشکلات قطعی و افت فشار آب در شهرهای غربی کشور درست چند هفته پس از بارانهای سیلاسا در ایران رخ داده است و گرچه انتظار می‌رفت که این سامانه بارشی به بهبود وضعیت ذخایر آبی کشور کمک کند، اما شرکت مدیریت منابع آب در گزارش در 13 مرداد اعلام کرد که میزان پرشدگی سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تنها به 46% رسیده و میزان آب ورودی سدهای کشور تنها 5% افزایش داشته است.
با گزارش کیانوش فرید در مورد مشکل قطع و افت فشار آب در شهرهای ارومیه، شهرکرد و به بیجده همدان میرسیم به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رادیو فردا. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 شب به وقت تهران با آگاهی میرسد.